رفتم، یعنی اعلام کردم به هیچ عنوان هیچ کس اجازه نداره به نام بنده پیام تبریک چاپ کنه، تاج گل و دست گل بفرسته، پارچه نوشته نصب کنه، بنر بزنه. میدونی چقدر انرژی صرف همین تعریف و تمجید میشه؟ بنده به چند نفر از آقایون ماموریت دادم تا به این مطلب رسیدگی کنن.
آه آفرین، مرحبا، ای والا.
باورتون نمیشه اگه نتایج رو بخونم براتون.
آه بخونید برامون.
بگذاریم، به هر حال بنده بر سر عهد و قرارم میمونم و از مقایسه اقدامات دوران خودمون که تازه شروع شده البته پرهیز میکنم. اما برگردم به مطلب اصلی. ما در بعد و ورود یک نظرسنجی داخلی انجام دادیم، یعنی پرسیدیم که آیا به نظر شما برق مهم است؟ بله خیر. این سوال به نظر ساده میاد، ولی از نظر من بپذیرید بخش اعظم ناترازی به این سوال ربط داره. سوال دوم این بود که شما برق رو برای صنعت حیاتی میدونید یا برای خونه؟
آه ممنونم ممنونم.
حالا بال نمیزدی نمیشد؟ من که داشتم میگفتم دیگه.
آه ببخشید.
بله، سوال که طرح شد همین آقای مهندس آه تذکر دادن که این سوال اشتباه طرح شده و اضافه کرد سوال باید طوری طرح بشه که جواب فقط بله و خیر باشه، که اصلاح کردیم و رسیدیم به این سوال. به نظر شما برقو اول باید به خونه ها رسوند نه کارخونه ها؟ بله خیر. با همین نظرسنجی رسیدیم به اولویت منازل. البته یه پاداش هم به مهندس آ پرداخت کردیم به خاطر دقتشون در طراحی سوال.
آه سپاس قربان.
امروز میتونم با اطمینان بگم همه افراد، اهم از کارکنان، اهم از کار نکنان، کارمندان و به خصوص مدیران، معاونان، مشاوران، کارشناسان، شناسان یعنی آشنایان، همه روی یک موضوع توافق داریم، اونم اینه که برق مهمه، برق خونه ها مهمتره. و بنده میتونم به این موضوع افتخار کنم که چون این توافق و تفاهمی وجود داره، بنابراین بنده قول میدم همه چی حل بشه.
آه احسنت، آفرین.
نمیخوام وقتی گرانبهاتون رو بگیرم، فقط به این نکته اشاره میکنم ما منتظریم، منتظر حمایت از کسانی که به انرژی های تجدید پذیر روی بیارن. یعنی دستور دادم تمام قد دم در وزارت، دم در اداره برق، دم در نیروگاه، دم در سطح ها فرش قرمز بندازن و رؤسا خوش آمد بگن به اونایی که برای انرژی های تجدید پذیر پا پیش میذارن. خبر از این بهتر، اقدام از این توپتر، ما منتظریم.
آه این نقشه هوایی منطقه است، این وسط کبیر لوت.
شما میخواید برید وسط
کروز؟ آفتاب میتابه.
آب که چی؟
آه که برق تولید کنیم از نور خورشید، مربا.
بالاخره برق میخوای تولید کنی یا مربا؟
آه اصطلاحه، مربا رو عرض میکنم.
خب حالا من باید چیکار کنم؟
آه شما حمایت.
از چی؟
آه از برق خورشیدی، از انرژی های تجدید پذیر.
که چی بشه؟
آه که ضمن تولید و تامین برق از خورشید، آلودگی زیست محیطی کمتر بشه، که اشتغال ایجاد بشه، که ناترازی از بین بره.
اون وقت چقدر باید پول بدم؟
آه اولش چند میلیون ارز، ولی وقتی راه بیفته خیلی کم میشه.
ببین مهندس، الان دوتا نیروگاه دارم که زیر دیگشونو با نفت کوره داغ میکنم، برق میگیرم. خیلی اگه بیریخ بشه اوضاع ناترازی چی؟ میرم سراغ هیمه.
آه یعنی چی هیمه؟
هیزام، زیر دیگ هیزام میریزم، برق بهم میده. وقتی با 10-20 دلار میتونم برق بدم تو کنتر خونتون، چرا میلیونی خرج کنم بر خورشید؟ اونم خورشیدی که حالا حالا هست، تازه پاش بیافته یه ریش گرو میذارم روشو برگردونه. آخه میگن خورشید پشتش به ماست، تا حالا میدونستی؟
آه نه.
خورشید پشتش به ماست، اگه برگرده همه رو کوها رو میسوزونه. ولی من خواهش میکنم ازش که یه نیمرخ نشون بده و برگرده که برق توپ تولید بشه، هیچ جام نسوزه. الان پاشو برو دنبال یه لقمه نون همینجا تو شهر، کویل لوت کجاست دیگه؟ اونو به واقعش خودمون میریم حل میکنیم. آه موقعی رفتن روی فرش قرمز وایسا 4 تا عکس بگیرم ازت.
سپاسگزارم از همراهیتون تا این لحظه با برنامه‌های رادیو اقتصاد. اما آخرین برنامه این بخش اقتصاد جهان هست که از شما دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
نگاهی از دریچه نو به اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان.
به نام خدا. خانم ها، آقایان، سلام و وقت بخیر. همچون همه شنبه ها، ظهر ها و بعد از ظهر بر شما درود میفرستیم که در میان تنوع شبکه های رادیویی شنونده این برنامه هستید، یعنی اقتصاد جهان. اقتصاد جهان تنها برنامه‌ای است که به شما قدرت پیش‌بینی می‌دهد. پس پیشنهاد می‌کنیم با دقت این مباحث را پیگیری کنید. و 22-65-25-25 تلفن‌های ارتباطی ماست. دوستان خوب من شنوای صدای گرم و زیبای شما خواهند. و اما محورهای امروز برنامه: تورم مهار نشدنی، کابوس دولت استارمر در انگلیس، اندونزی و کره جنوبی در راستای افزایش تجارت دو جانبه توافقنامه تجارت با ارز ملی امضا کردند، خیز ترکیه برای تبدیل شدن به قطب ارزی گاز در منطقه، و هشدار صندوق بین المللی پول بر عربستان دلخوش به درآمدهای نفتی نباشید. در چند جلسه گذشته بحث کردیم که به دلیل اینکه انگلیسی ها از اتحادیه اروپا بیرون رفتن و خود را نزدیک به واشنگتن احساس کردند، پس بنابراین هر آنچه که در اقتصاد ایالات متحده رخ داد سرریز آن به داخل انگلیس کشیده خواهد شد. اگر امروز مشاهد تورم مهار نشدنی در لندن هستیم، به اعتقاد آقای استارمر ناشی از ذخیره و نزدیکی ها به واشنگتن. آیا امضای توافقنامه به تجارت با ارز ملی بین اندونزی و کره جنوبی هشدار خطرنشانی برای چین نیست؟ برخی از مقامات رسمی معتقدند که با فشار واشنگتن به دلیل سرکشی‌های پکن این اتفاق رخ داده. در چند جلسه گذشته به نزدیکی‌های فیلیپین و واشنگتن اشاره کردیم. ترکیه فاقد حتی یک لیوان گاز و یا نفت است، اما چگونه به یک هاب گازی در منطقه تبدیل می شود؟ ورودی گاز ایران به ترکیه، گاز روس‌ها به ترکیه، مصر و دیگر کشورها خود را به دلیل نقش اقتصادی موفق شده است به عنوان مرکز توزیع گاز در جهان معرفی کند. بالغ بر 10 میلیون فروش نفت در عربستان از یک سو، میزان مهاجرت توریست ها از سوی دیگر و سایر منابع نفتی و گازی و توریستی در کشور عربستان با توجه به اینکه تنها 40 میلیون نفر جمعیت دارد، عملا هشدار IMF صندوق بین المللی پول را به خود جلب کرده که چندان دلخوش به درآمدهای نفتی نباشید، چرا که پایدار نخواهد. گفتیم که چرا ترکیه موفق شده است با توجه به اینکه فاقد ذره‌ای گاز یا نفت باشد در زمینه هاب گازی منطقه جهان می‌درخشد. این مسئله می‌تواند به نقش اقتصادی ترکیه با توجه به درآمد 50 میلیارد دلاری توریستی و حاصل از تلاش‌های اقتصادی معطوف کند. آقای طاهری از کارشناسان مسائل انرژی در خدمت شما هستیم. قبل از اون گزارش رو با هم می‌شنویم. سپس با شما هستیم.
اوف fait donc le point sur les manifestations des agriculteurs qui se multiplient encore aujourd'hui.
خیز ترکیه برای تبدیل شدن به قطب ارضی گاز در منطقه. آنکارا با توتال فرانسه قرارداد 10 ساله بست. ترکیه به تازگی قراردادی بزرگ با شرکت توتال فرانسه با هدف افزایش ارزی گاز طبیعی مایع امضا کرده است. چرا که این کشور در تلاش است تا از موقعیت خود برای افزایش صادرات گاز به اروپا استفاده کند. ترکیه قرار 10 ساله تولید گاز طبیعی مایع را با شرکت توتال فرانسه با امکان تغییر مسیر محموله ها به اروپا و مصر را امضا کرد که دومین قرارداد از این دست در ماه جاری است. چرا که این کشور تلاش های خود را برای تبدیل شدن به قطب تولید سوخت در منطقه سرعت بخشیده است.
La préfecture est de nouveau visée par les agriculteurs.
گزینه صادرات گاز به اروپا تجارت شرکت یوتاس را فراتر از مرزهای ترکیه گسترش می‌دهد. قراردادی که با شرکت شل اوایل این ماه امضا شد نیز بند مشابهی داشته است. سال گذشته نیز این شرکت قراردادهای صادراتی کوچکی با بلغارستان، رومانی و گرجستان منعقد کرد.
Donc ça c'est ça qui est bien, ça nous permet de tous se réunir pour la même cause.
ترکیه در تلاش است تا از موقعیت خود برای تبدیل شدن به یک قطب گازی در دروازه اتحادیه اروپا استفاده کند. این کشور در حال حاضر سرمایه‌گذاری زیادی روی ذخیره‌سازی و تأسیسات گاز طبیعی مایع و همچنین اکتشاف و تولید در دریای سیاه انجام داده است.
جناب آقای طاهری از کارشناسان مسائل انرژی، سلام بر شما.
سلام علیکم، درود بر شما، در خدمت شما.
ممنونم آقای طاهری. واقعا جای تعجب چه هنری ترک ها به خرج میدن که تونستن با توجه به اینکه قطره نفت و گاز ندارن به عنوان هاب گازی منطقه مورد توجه قرار بگیرن؟
سلام از اون خدمت شما. در ابتدا خب یه نکته رو من با خدمت شما عرض کنم که خب تجارت نفت و گاز اصلا معطوف به این نیستش که شما گاز داشته باشی یا نداشته باشی.
درست.
و بخوای حالا تو تجارتش بپردازی، این بیشتر یه سیاست گذاری دقیقی میخواد که شما چطوری از موقعیت حالا ژئوپلیتیکت یا اون جایگاهی که داری تو منطقه استفاده کنی و بتونی بهترین بهره برداری رو ببری. متاسفانه ترکیه خوب داره این از موقعیتش استفاده میکنه، علی‌رغم اینکه ما موقعیت خیلی بهتری داریم.
همین خوب بودنشون رو میخوام ببینم چیکار میکنه.
بله خب سیاست های ببین، ما میخوام یه تفاوتی قائل بشم. ما دارا هستیم و این دارا بودنمون بهمون اجازه نمیده که فکر کنیم که چطوری میتونیم از این داراییمون استفاده کنیم و بدترینش استفاده میکنیم.
درست.
و ترکیه اینجور مسائل رو نداره و دنبال درآمدزایی از نداشته های خودشه و بهترین راه داره استفاده میکنه. الان شما نها کنید گاز روسیه به اروپا قطع شده.
بله.
و روسیه حدود یک روزانه 300 میلیون متر مکعب گاز مازاد داره. بین ایران و ترکیه یک رقابتی افتاده که گاز روسیه رو کی بخره و کی صادر کنه. میبینید که خیلی سریع حالا روسا دارن با توتال میبندن، با جای دیگه میبندن، گاز ترکمنستان رو میبرن، جای مختلف رو میبرن و در این رقابت هاب گازی و هاب نفتی شدن بوی سبقت رو دارن از ایران پیش میگیرن و خودشون رو دارن تبدیل به هاب انرژی منطقه میکنن. حالا چه بسا در سنوات آینده ما بشنویم که ترکیه داره برق میخره از جای دیگه و میفروشه.
درسته.
و خب این موقعیتی بود که ما خیلی راحت میتونستیم ازش استفاده کنیم، چنانچه ما الان کشورهای اطراف خودمون، پاکستان و افغانستان و جنوب بگیرید عمان و غرب کشور شما بگیرید عراق و خود ترکیه، کلی نیاز انرژی دارن که ما میتونستیم تامینشون کنیم، اما به سبب سیاست گذاری های غلطی که تو کشور شکل گرفت و مبنای حالا چیه بخشی توسعه حرکت نکنیم و هر چقدر تولید میکنیم و در خودمون مصرف کنیم و هیچ درآمدزایی خاصی نداشته باشه به اینجا رسیدیم و رقیبمون که ترکیه باشه داره تمام انرژی هایی که منطقه داره رو میخره و خودش صادر میکنه و یه تجارت پرسودی هم هست. یه نکته هم باید توجه داشته باشیم دیگه، انرژی یک ابزاریه که کشورهای دیگر رو به شما وابسته میکنه، به خصوص گاز. شما توجه داشته باشید اگر مثلا ما تو زمانهای سرد تو پیک یادمون هستش که مثلا 2 سال پیش شمال شرق کشور گاز بهش کم رسیده بود. یکی علتاش این بود که خب گازمون جنوب کشوره،
درسته،
میخواستیم منتقلش کنیم به شمال شرق کشور، یه چند روز زمان میخواست و خب دوچار افت فشار میشد و اینجور قضایا. به خاطر همین گاز ترکمنستان رو ما وارد میکردیم
به
اون منطقه میدادیم که دوچار کمبود گاز نشیم. ولی ترکمنستان اونجا تو اون فضای سرد سال خودش کمبود گاز رسید و گاز به ما صادر نکرد. دیدید که 2-3 روز کشور دوچار ملایمات، حالا حداقل تو فضای گازی یه مقدارم اجتماعی شد. ولی هم میبینید گاز و انرژی یک ابزاریه که کشورهای دیگر رو به هم وابسته میکنه و ترکیه کاملا داره از این ابزار استفاده میکنه.
آقای دکتر، جاهایی که باید باشیم نیستیم، جاهایی که نباید باشیم تلاش میکنیم. ببینید موقعی که ترکیه بدون داشتن این امکانات سالانه 50 میلیارد دلار درآمد توریستی داره و ما با توجه به این حجم عظیم امکانات نمیتونیم به اونجا برسیم، واقعا این مقایسه ها اینجا خودشو نشون میده.
دقیقاً همینطور شما عرض میکنه. ما درآمدهای ما کل درآمدهای نفتیمون پارسال 36 میلیارد دلار بود، یعنی حتی به اون 5 میلیارد دلار ترکیه هم نمیرسه. بعد از اون ورش شما نگاه میکنید ما 36 میلیارد دلار درآمد داریم، بعد یارانه ای که ما به بنزین و گازمون میدیم تقریبا برابر بودجه عمومی کشوره. خب بعد این فقط هدر میره، یعنی هیچ موقع به سمت توسعه حرکت نمیکنیم، هیچ موقع به سمت این حرکت نمیکنیم که ما بتونیم 4 سالا تولیدمون رو افزایش بدیم، زیرساختامون رو توسعه بدیم. فقط خامسوزی تو کشور داره صورت میگیره، علیرغم اینکه خداوند منابع خدادادی زیادی داده و در گوی رقابت تولید هم خیلی از کشورها جلوترین، اما تو زمینه استفاده ضعیف‌ترین عمل کرد ما تو کشورهای بین تولید کنندگان نفت و گاز داریم. فکر نکنم کشوری مثل ما باشه که اینقدر بی اهمیت به منابع خدادادیش باشه و راحت همین منابعش رو بسوزونه. و ما یه سیستم رفاهی تو کشور تولید کردیم که خروجی سیستم رفاهی نارضایتی مردمه. یعنی شما توجه کنیم ما یه سیستمی اجرا کردیم که بیشترین یارانا رو داریم به حامل‌های انرژی میدیم به خاطر اینکه مردم رفاه رو احساس کنن، اما مردم رفاه رو احساس نمی‌کنن، هر روزم نارضایتی بیشتر میشه. خب این نشون میده که ما سیستم سیاست‌گذاریمون اشتباهه. یک تحول عظیم و تو این حوزه صورت بگیره که هم از جانب دولت بشه سمت توسعه حرکت کرد، هم جانب مردم بتونن رفاهشو.
خیلی متشکرم آقای دکتر، استفاده کردم برای شما. آرزوی موفقیت میکنم.
خدا حافظ.
اقتصاد جهان شنبه ساعت 13 تا 14، جهان در اندیشه انسان‌های ترقی می‌کند که با اقتصاد دمخور شده و با تجارت مانوس است. جهان خیش را اقتصادی کنیم و اقتصاد جهانی پیش روی خود بسازیم.
جهان را با اقتصادش دریابیم.
امضای توافقنامه بین اندونزی و کره جنوبی با توجه به استفاده از ارز ملی دارای معنا و مفهوم خاصی است. جناب آقای نوذر شفیعی از کارشناسان مسائل شرق آسیا، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
ممنونم. آقای شفیعی، این معنی سیاسیش چه خواهد بود که اینو با هم امضا میکنن؟
ببینید، استهزاء دارید که این ابتکار از طرف اندونزی اتفاق افتاده، یعنی پیشنهاد اندونزی هست. قبل از این هم اندونزی با کشورهای هند، مالزی، ژاپن، چین و سنگاپور این اقدام رو انجام داده، یعنی مبادله با ارزهای ملی رو. در واقع به نظر میاد که اندونزی با این کار سعی داره پایه‌های اقتصادش رو قدرتمند و مطمئن کنه. حالا چرا این کار رو انجام میده؟ دلیلش این هست که چشمانداز اقتصادی این کشوری چشمانداز مثبت هست. تا سال 2045 قرار هست اندونزی به چهارمین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل بشه. الان هم بزرگترین اقتصاد در آسیای جنوب شرقی هست، یکی از اقتصادهای در حال ظهور جهان هست، 17 اقتصاد جهان هست و اقتصادش با درآمد رو به بالا قلمداد میشه. بنابراین میخوام بگم تدبیری که هست بیش از آن که سیاسی باشد اقتصادی است و هدف این هست که به هر حال اندونزی رو با توجه به جمعیتش و وسعتش به یک در واقع با بنا گذاشتن یک پایه مطمئن برای اقتصادش اون چشمانداز 2045 رو تحقق ببخشه.
حالا با توجه به اینکه کره جنوبی از متحدان آمریکاست و دلار کنار گذاشته مورد فشار قرار نمیگیره؟
ببینید این نکته هست، این نکته رو از یه منظر دیگه ای باید بهش نگاه کنیم. نکته این هست که اولا اندونزی و کره جنوبی نزدیک به 24 میلیارد دلار حجم تجارتشون هست و این در واقع وقتی که مبادله با پولهای ملی اتفاق میفته قطعا این تجارت رو تسهیل میکنه و حجمش رو افزایش میده. این یک بحث هست. بحث دومی که شما بهش اشاره کردید نه تنها در ارتباط با دلار، بلکه منطقه آسیای جنوب شرقی یک منطقه است که اولا در اقتصاد جهانی وارد شده و با اقتصاد جهانی گره خورده، لذا هر شوک اقتصادی چه در منطقه آسیای جنوب شرقی چه در هر گوشه از جهان به شدت اقتصادی این منطقه رو دچار تزلزل و مشکل میکنه، از جمله بحران مالی 1997. بنابراین کشورها در پی این هستن که چگونه میتونن خودشون رو از این شوکه ها رهایی بدن. اما نکته سیاسی که باز فرمودی این هست، با توجه به این که منطقه آسیای جنوب شرقی در یک جایی واقع هست که کانون اصلی رقابت های آینده چین و آمریکاست، بنابراین احتمال بروز بحران در روابط چین و آمریکا و تأثیرش روی این منطقه بسیار بالاست. این البته اینو عرض کنم خدمتتون، این فقط یکی از اقداماتی است که اندونزی یا بعضی از کشورهای آسیای جنوب شرقی انجام میدن. اقدامات دیگری مثل تنوع بخشیدن به مناطق آزاد تجاری، یعنی همین اندونزی الان عضو شاید بگم ده ها منطقه آزاد تجاری هست. غرض این که در واقع از دید من تحکیم پایه‌های اقتصاد برای جلوگیری از آسیب پذیری در مقابل شوک‌های احتمالی.
حالا یک نتیجه بسیار علمی مهمتری میشه گرفت. اگر بپذیریم که به گفتی شما اندونزی به عنوان اقتصاد چهارم جهان در 2045 هست، پس اگر این معادله رو در قالب بریکس نگاه کنیم ببینیم چه آینده روشنی در اختیار کشورهایی است که از پول‌های ملی خودشون استفاده می‌کنن.
ببینید البته که جهان به سمت به این سمت در حرکت هست، حالا چه به صورت دو جانبه مثل آنچه که همین امروز در روابط چین و روسیه میگذره، یا ممکن هست و حتی به شکلهای دیگریش در روابط ما با چین میگذره و شما این رو به خوبی اشاره کردید که این به صورت دو جانبه هست. به صورت نهادیش بریکس هست که در واقع یک بریکس پی داره، یعنی شیوه پرداخت بریکس داره که در اونجا عملا هدف کاهش وابستگی به دلار به عنوان یه ارز بین المللی است و شکل دادن به یک ارز جدید به نام بریکس هست که اتفاقا ارزشش از یورو هم بالاتر هست. بنابراین شاید جهان اتوماتیکوار و البته با توجه به تجربیاتی که داره به سمت تنوع ارزها و به سمت تنوع معاملات بهتره. بگیم که در واقع هم ارزها به عنوان یک ابزار اقتصادی و مالی از دست قدرت‌ها خارج بشه و هم اقتصاد این کشورها صرف نظر از اون بحث استفاده ابزاری کشورهای قدرتمند مثل آمریکا از ارز، کشورها بتونن یک پایداری و ثبات رو در روابط اقتصادیشون داشته باشن. چون اگر این اتفاق نیفته در واقع قدرت ریسکی کشورها برای توسعه مناسبات به شدت کاهش پیدا میکنه.
بسیار ممنونم آقای شفیعی عزیز، شما را به خدای بزرگ میسپارم.
زنده باشید. خدا بحفظ.
بررسی مهمترین موضوعات اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان.
حالا خانم، در صحبت های شما خانم عکاس سه تا نکته وجود داشت. اول بفرمایید که دغدغه دموکرات ها با جمهوری خب
کاملا متفاوته. دموکرات ها به دلیل اینکه جنگ اوکراین رو در واقع در آمریکا جنگ آمریکا نمیدونن، جنگ دموکرات.
ببینید واقعیتش اینه که همه این احتمالات قابل پیش بینیه و عدم ورود سرمایه گذاران جدید به منطقه و یا حتی لغو شدن بعضی از پروژه ها توی منطقه رو خواهید داشت.
پس بنابراین فکر نمی‌کنید به نفع اقتصادی این دو کشور تموم شه این حادثه؟
خب در اصل شما می‌دونید منطقه منطقه نفتی هست.
اقتصاد جهان هر شنبه ساعت 13 از رادیو اقتصاد. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
بعد از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، هر اتفاق اقتصادی را میتوان ناشی از این خروج توصیف کرد. تورم مهار نشدنی آیا میتواند کابوس دولت استارمر به دلیل این خروج باشد؟ از کدام زاویه میتوان به آن نگاه کرد؟
The Resolution Foundation released an enormous report on the state.
تورم مهار نشدنی، کابوس دولت استارمر در انگلیس. روند نزولی نرخ تورم در انگلیس در حالی به پایان رسیده است که اگر این شاخص تا پایان سال 2024 مهار نشود، دولت کیر استارمر با چالش جدی کاهش پشتوانه عمومی مواجه خواهد شد. مرکز آمارهای ملی انگلیس در آخرین گزارش خود اعلام کرد که شاخص قیمت مصرف کننده یا CPI، معیاری که بر اساس آن تورم اندازه‌گیری می‌شود، در ماه اوت 2.2% بوده است. این میزان مشابه ماه قبل آن 0.02% از سقف هدف گذاری شده توسط بانک مرکزی انگلیس بالاتر است.
Many other countries around Europe, particularly northern Europe, particularly the Nordics.
دولت حزب کارگر انگلیس می‌گوید که برای ترمیم وضعیت اقتصاد مصمم است. دیرن جونز، معاون وزیر دارایی انگلیس، در این زمینه گفت: سال‌ها تورم بسیار بالا تأثیر خود را گذاشته و قیمت‌ها هنوز بیشتر از 4 سال پیش است. ما می‌دانیم که میلیون‌ها خانواده در سراسر بریتانیا با مشکلات مواجه هستند. به همین دلیل است که مصمم هستیم که پایه‌های اقتصاد را اصلاح و اوضاع کشور را بهتر کنیم. با این حال، ثابت ماندن نرخ تورم و افزایش تورم هسته احتمال کاهش نرخ بهره بین بانکی را در آینده نزدیک از بین می‌برد. کمیته سیاست‌های پولی بانک مرکزی انگلیس ماه پیش نرخ بهره پایه را 25 واحد در درصد کاهش داد و این تصمیم روزنه امیدی برای آغاز روند نزولی باز شد. اما شاخص‌های جدید کار را برای تغییر نرخ بهره در این مقطع دشوار کرده است.
Bossman, but is this gap that is quite concerning, a bigger gap between London and the rest. And
طبق آمارها، مورد قرارداد وام مسکن 500,000 خانوار انگلیسی تا پایان امسال به سر میرسد. اگر تورم مسیر پرنوسانی را در ماه‌های آینده طی کند و بانک مرکزی هم نرخ بهره پایه را کاهش ندهد، هزاران انگلیسی با خطر بی‌خانمان شدن مواجه خواهند شد.
جناب آقای دکتر حسن خانی از کارشناسان مسائل اقتصادی، سلام بر شما.
جناب فاضلی، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همینطور شنوندگان محترم. عید میلاد پیامبر رو هم تبریک عرض می‌کنم خدمت شما. هستم.
ممنونم آقای دکتر. این تورم مهار نشدنی رو ناشی از چه مسئله‌ای می‌دونید شما؟
ببینید، اقتصاد انگلیس از بعد از بحران ارزی که در سال 1992 باش مواجه شد تا امروز تجربه‌ای به اندازه اردیبهشت پارسال برای تورم بالا تجربه نکرده بود، یعنی به دست نیورده بود. 7.1% نرخ تورم در اردیبهشت سال گذشته رو تجربه کرد و این اتفاقی اتفاق